أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على عدائهم أجمعين. خب ما در بحث تلقیح مصنوعی بحث احکام تکلیفی من تموم شد. حکم تکلیفی اهدای اسپرم در صور مختلف خودش، حکم تکلیفی اهدای تخمک و حکم تکلیفی رحم جایگزین و اهدای جنین رو مطرح کردیم. بعد از اینکه حکم تکلیفی تموم شد، وارد احکام وضعیه مرتبط با تلقیح مصنوعی شدیم. اولین حکم وضعیه که مطرح کردیم حکم نسب بودش، که بحث نسب رو مطرح کردیم. طفل متولد شده از راه تلقیح مصنوعی به چه پدری منتسب است؟ ملاک در مادری چیه؟ صاحب رحم بودن، صاحب تخمک بودن. بعد متفرع بر بحث نسب، بحث ارث رو مطرح کردیم، رایی شدن رو مطرح کردیم، بحث فرزند خواندگی رو مطرح کردیم. این بحث فصل اول بود که بحث نسب بود، تمام شد. حالا فصل دوم، دومین حکم وضعی که آیا نطفه‌ای که از راه تلقیح مصنوعی به وجود بیاید رو ما میتونیم اسقاط بکنیم و سقط بکنیم، و اگر سقط بکنیم آیا دیه داره یا دیه نداره. پس این میشه فصل دوم از احکام وضعیه، حکم اسقاط و از بین بردن نطفه و جنین مصنوعی و حکم ثبوت دیه. خب این بحث صور مختلفی پیدا میکنه، ما صورتاشو یک به یک بحث میکنیم. صورت اول اینه که اگر زن و شوهر از راه تلقین رو به دنیا آوردن، که از راه تلقیح مصنوعی چه روشایی بود، یا از راه اهدای اسپرم شوهر رو گرفتن در آزمایشگاه بعدن تزریق کردن به رحم خودش، یا تخمک زن به خاطر شرایطی که داشت بعدن تزریق کردن، به هر حال بچه‌ای که به دنیا آورده، جنینی که شکل گرفته از راه تلقیح مصنوعی شکل گرفته. حالا این جنینی که از راه تلقیح مصنوعی به وجود آورده، به وجود آمده، آیا سقط اینم حرامه یا نه؟ سقط جنین مال جنینایی که از راه طبیعی به دست بیاد، و الا اسقاط جنین مصنوعی اشکالی نداره. خب این بحث اول ما، میگن نه، اگر جنین شکل گرفت دیگه فرق نمی کنه از چه راهی به وجود، از راه طبیعی به وجود آمده باشه یا از راه مصنوعی به وجود آمده باشه، الان که جنینه، ادله حرمت سقط جنین همه چی میشه؟ شاملش میشه. پس گرچه زن و شوهر از راه تلقیح مصنوعی اقدام کردن به باروری، ولی وقتی جنین شکل گرفت، این جنین حکم چیو داره دیگه؟ حکم جنین متعارف رو داره. یعنی همونطوری که حفظ جنین متعارف بر ما واجبه، حفظ جنین به وجود آمده از راه تلقیح مصنوعی بر ما چیه؟ واجبه. لذا ادله حرمت سقط جنین چی میشه؟ شاملش میشه. خب ما اینجا داخل پرانتز بخوایم وارد بشیم به ادله حرمت سقط جنین، یک اشاره بکنیم. ما دلیل برای حرمت سقط جنین تو بحث سقط جنین مطرح کردیم. سه تا دلیل داریم: دلیل قرآنی، روایی و عقلی. ادله قرآنی برای حرمت سقط جنین، دلیلی که داریم همون آیات لا تقتل النفس، آیات حرمت قتل نفس. اون آیات یا آیای لا تقتل اولادکم خشیت املاق، اون تا اون آیات نفس داره و تعبیر ولد داره. اونایی که تعبیر ولد داره میگن شامل جنین نمیشه، چون اگه یادتون باشه مراحل جنین رو که ما ذکر کردیم، جنین بعدی که متولد میشه بهش میگن ولد. جنین از ماده جنه به معنی مستور بودش دیگه، تا موقعی که در رحم مادر بهش میگن جنین، وقتی به دنیا میاد بهش میگن ولد. پس آیه لا تقتل اولادکم شامل سقط جنین نمیشه. آیه لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق چی؟ اونم نفس داره. که ما به جنین نفس میگیم موقعی که ولوج روح صورت بگیره. پس این آیه فقط دلیل بر حرمت سقط جنین بعد از 4 ماهگی میشه. پس ما آیه که نسبت به سقط جنین اطلاق داشته باشه، همه مراحل رو شامل بشه از نطفه تا زمان تولد، نداریم. فقط آیات حرمت قتل نفسه که بعد 4 ماهگی رو شامل میشه. اما در روایات، ما روایات متعدد داریم که ائمه خیلی هم اهتمام بردیدن که اگر جنین شکل گرفت، یعنی سلول تلقیحی اسپرم و تخمک به هم دیگه رسیدن که بهش میگیم چی شد؟ نطفه شد. به مجردی که نطفه شد سقطش چی میشه دیگه؟ حرام میشه. و آه اون که دیگه تعبیرای دیالی داره، بچه‌م ظهور در همون انسان داره دیگه. آره بعضیا تو تفاسیر بعضیا به جنین هم چیز کردن یا دختران زنده به گور شده هم، اونم تفسیر و تعبیرش هست، اما ظهور عرفی به اصطلاح نداره برای جنین. خب پس ما در روایات داریم که خوردن دوا برای از بین بردن نطفه حرام هستش. خب این نطفه دیگه تفصیل نداره، مطلقه دیگه، چه نطفه‌ای که از راه طبیعی به وجود آمده باشه، چه نطفه‌ای که از راه تلقیح مصنوعی به وجود آمده باشه. خب چند تا روایت داریم، روایتاشو می‌خونیم سریع. یکی موثقه، خب چند تا روایت داریم، روایتاشو می‌خونیم سریع. یکی موثقه اسحاق ابن عمار، روایت صحیحه ان اسحاق ابن عمار قال قلت لعب الحسن المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها. میگه زنم میترسه باردار بشه، بعد از نزدیکی دارو میخوره که اگر باردارم شده باشیم چیکار کنه، بچه رو بندازه سقط بکنه. بله حضرت فرمودن لا، چه این کاری نباید انجام بده. به حضرت عرضش آقا این نماوه نطفه، نهایتش چیه؟ نطفه یک روز، نهایتش چیه؟ نطفه یک روز، دو روز، الان بیشتر نیست. حضرت فرمودن این اولین چیزی که خدا خلق میکنه نطفه، و نطفه از لحظه پیدایشش احترام داره و کسی حق از بین بردنش رو، پس روایت میگه کسی حق نداره دوایی بخوره که نطفه چی بشه؟ سقط بشه. خب این اطلاق داره نطفه دیگه، چه نطفه ای که از راه طبیعی باشه، چه نطفه ای که از راه بالاخره نطفه دیگه.
جا اون موقعی سن رو برافه نه اولی که بفهم اصلا شکل گرفته نگرفته، چند ماه اول هم هیچی پیدا نیست.
آره الان همین میخونم، یعنی به مجرده که یک ماه الان روایت دومی رو میگه، یک ماه فکر داره زن حیض نبینه، میگه دیگه نه باید داروی بخوره که. الان این روایت دومی همین. صحیح رفاعی قلت لعبی عبدالله اشتر الجاریم یا کنیز خریدم رب ما احتبس تمسها، میگه خون حبس شده یه ماه، من فساد او ریح فی رحمن، خلاصه این ماه حیض نیده، فتس خادوا ان لذلك، دارو میخوره، فتت مثمن یا ماه دارو میخوره خون میبینه. میگه یک ماه گذشته این کنیزه حیض ندیده، نمیدونم برای چی حیض نیده، اما داروهایی هست که میخورن که این دارو رو بخورن دیگه سریع چی میشن؟ خون میبینن. افیجوز لیذالک، آیا جایزه که من این دارو رو بهش بدم؟ و انا لا ادری من حبل هو و غیره، منم نمیدونم، شاید حامله شده باشه که حیض نمیبینه، شایدم نه یه مشکل جسمانی داشته باشه که حیض خونش حبس شده. پس یک ماه گذشته با این کنیز نزدیکی هم داشته، حیض ندیده، میتونم دارویی بهش بدم که خون ببینه، شایدم حامله باشه. یعنی من دارو رو بدم چی بشه؟ نطفه سقط بشه، خون ببینه. حضرت میفهمن لا تفعل ذالک، این کار انجام نده. به حضرت میگه آقا انما ارتفع تمثا منها شهرن، میگه هنوز یک ماه تازه گذشته، خون ندیده، حیض ندیده. ولو کان ذالک من حبلن، تازه اگه حامله هم باشه، انما کان نطفه الرجل الذي یعذن، میگه تازه اگه یک ماه هم باشه، نطفه یک ماه مثل چی؟ مثل نطفه هایی که هر شب عرض میکنن مردم، نطفه دیگه. این تازه اگرم حامل شده باشه یک نطفه یک ماهه، نطفه یک ماهه شبیه نطفه مردی هست که یعذل، نطفه مردایی که آره عزل میکنن، عزل منی میکنن، چجوری؟ این نطفه همون نطفه دیگه، همون نطفه دیگه. حضرت میفرمان فرق میکنه، این نطفه که در رحم واقع شده ان نطفه اذا وقعت فی الرحم تسیر الى علقه ثم الى مضغه ثم الى ما شاء الله، نطفه که در رحم واقع بشه این تبدیل به انسان میشه. اما ان نطفه اذا وقعت فی غیر الرحم، نطفه ای که عرضم به حضور شما لم یخلق منها شیان، اون که از چیزی متولد نمیشه، پس این قابل قیاس به اون نیستش. بعد حضرت فرمودن فلا تسقها دواء، بهش دواء نده. اذا ارتفع تمثا شهرن، اگر یک ماه گذشت و زن حیض ندید بهش دواء نده، چون گذشته است اون وقتی که باید در اون تتمس و فیه و بعد حیض میشو. پس حتی اگه یک ماه هم گذشته که زن حیض نیده، ما حق نداریم دوایی بدیم که این دوا کارایش چیه؟ یعنی اون زمان هم داروهای سقط جنین بوده، کارایش این بوده که اگر نطفه شکل گرفته، نطفه رو چیکار میکرده؟ سقط میکرده. داروهای گیاهی بوده که این کار انجام میداده. نه دیگه، چون کارایی این دارو اینه به هر قصدی بدیم موجب سقط جنین میشده دیگه. دلیل دوم، دلیل سوم باز داریم اینجا روایت صحیح ابو عبیده انا ابی جعفر به امام باقر عرض میکنه فی امرأتن شربت دواءن و هی حامل لتطرح ولدها فالقت ولدها. میگه زنی دارو میخوره در حالی که حامله تا بچهشو بندازه، بچه هم سقط میشه. حضرت فرمودن قد نبت علیه الله و شق له السمع والبصر فان علیها دیته تسلمها الی ابی. باید دیه بده، دیهش هم به کی بده؟ به پدره طفل بعد به طبقه اول ارث میبره. و ان کان جنینا علقتن او مزقتن فان علیها 40 دینارا قرتن. اگر علقه و مزقه 40 دینار دیشه تسلمها الی ابی. قلت فهیه لا ترث من ولدها من دیته، خود زنه ارث نمیبره این دیه سقط جنین. میگه نه دیگه، لعنها قتلت، اون که کشته بچه رو، اون که مباشره دیگاره، کسی که مباشره دیه بشه دیگاره، کسی که مباشره دیه بهش تعلق میگیره، دیه رو باید به کی بگه؟ به طبقه اول ارث جنین که خود پدر و مادر هفتش. و اگر دکتر سقط بکنه، ما بعدا گفتیم دیگه اونجا مباشر دیه، بعد دکتر هست، بعد دیه بده، دیه رو باید به کی بده؟ به پدر و بعدا ممکنه پدر و مادر ببخشن، اون بحث بعدیه، اما دیه به پدر و مادر تعلق میگیره. پس این روایت ها دلالت میکنه که سقط جنین حرام مطلقا حتی از زمانی که نطفه باشه. ادله دیگه که میگه سقط جنین حرامه، عرضم موضوع شما، ادله دیه هست. ما روایات متعدد داریم که آمده دیه مشخص کرده که اگر نطفه سقط بشه چه مقدار، علقه چه مقدار، مزقه چه مقدار، وقتی ولوج روح بشه دیگه دیه چی میشه؟ کامل. اگر حرام نباشه سقط جنین، که شارع برای اون مجازات قرار نمیده. مثل روایت مصادق دیه الجنین خمسه تا اجزا، حضرت هنن دیه جنین 5 قسمت داره، 5 صورت داره. خمسون لنطفه، خمسون لنطفه 20 دینارن، 1/5 مال اگر 20 دینار باشه مال نطفه، للعلقه خمسان 2/5 40 دینارن، للمزقه 3/3 3/5 60 دینار. همینطوری دیه اردن به حضور شما چی میشه؟ افتاش پیدا میکنه. تو بحثای سقط جنین ما گفتیم دیگه به رفقا دیگه که از بحثایی که وجود داره متاسفانه فرهنگ سازی نیست و ما هم این احکام رو برای مردم حتی خانواده های مذهبی بیان نکردیم دیگه. خیلی اصلا خبر ندارن که سقط جنین حتی از مرحله نطفه بودنش دیه داره، اینقدر دیه سنگینی هم داره. یا خیلی از خانواده های مذهبی میگن اصلا سقط جنین قبل ولوج روح میگن اشکالی نداره، خیال میکنن قبل 4 ماهگی اشکالی نداره، در حالی که ما اینا رو باید برای مردم بیان بکنیم. گفتیم دیگه متاسفانه در این دورانی که ما چقدر به فرزند آوری نیاز داریم و چقدر تاکید رهبری عزیزمون و رهبر شهیدمون و مراجعمون بوده که چقدر الان شیعه احتیاج داره به کثرت نسل، جنایتی که داره میشه بحث سقط جنین دیگه. بیشترین آمار تلفات ما سقط جنین دیگه. گفتیم دیگه آمار رسمی تقریبا بین 600 تا 700 هزار، آمار غیر رسمی تا 1,200,000 پارسال بوده، یعنی 1,200,000 ما سقط جنین داشتیم سال گذشته، در حالی که تمام آمار تلفات جنگ ما، کرونا ما، اینا همه میتونن به 100 هزار تا نمیرسه، ولی ما سالیانه 1,000,000 سقط جنین داریم. خب اینا عوامل مختلفی داره سقط جنین، خیلیاش به همین فرهنگ سازیه که ما حوزه های علمیه باید انجام بدیم برای مردم. آقا سقط جنین مطلقا حرام، عوامل اقتصادی معیشتی اینا دلیل بر سقط جنین نمیشه. سقط جنین دیه داره، اگه خیلی این دیهش رو خبر داشته باشن ممکنه اقدام به سقط جنین نکنن. خلاصه اینا وظیفه آره، مباشر دیه داره، دیه رو باید به طبقه اول ارث بده. حالا طبقه اول
دارو رو بخور،
خب زنه میکاره میکنه، دوتاشون میشه. خب اینجا باید بحث پیش میاد که مباشر اقبایی یا سبب اقبایی، یکی بالاخره دیه باید بده. اگر سبب اقبایی از مباشر باشه دیه به همون تعلق میگیره، یعنی اکراه باشه خب اون بعد میبخشه دیگه، یعنی حکم شرعی مستقر میشه. بعد طبقه اول اف گاهی وقتا دارن شوهر حتی گاهی وقتا برادر خواهرش هم میان، مختلفه دیگه، بعد ببینیم پدر داره نداره چجوریه. اما دیه که حکم شرعی تعلق میگیره بعدن اردن بودو شما حالا اون اسقاط میکنن یا میبخشن اون بحث دیگه ای هستش، اما اصل این که دیه تعلق میگیره بالاخره حکم شرعی تعلق میگیره. باز روایت امیرالمومنین هم داریم که اینجا امیرالمومنین باز تفصیل دادن دیگه، روایت مفصلیه، روایت ظریف معروف هست که دیه جنین رو امیرالمومنین مفصل ذکر کردن تا زمانی که ولوج روح میشه که 100 دینار کامل هستش که روایتش مفصل هستش. باز روایت دیگه داریم از امام باقر علیه السلام که اگر دیگری شخص ثالث جنایت وارد بکند بر زنی که موجب سقط جنین بشود، اون شخص ثالث باید دیه جنین هم باید نسبت به اون زنی که جنایت وارد کرده یا قصاص یا دیه بشه، علاوه بر اون باید دیه سقط جنین بپردازه. اگر جن همون جنین که هر تو چه هر مرحله‌ای باشه دیگه، جنین ممکن نطفه باشه، علقه باشه، مضغه باشه، بله. پس این هم عرضم بودو شما داریم. و دیگه از ادله حرمت سقط جنین روایاتی هست که میگه اگر زنیه که باید حد برش اجرا بشه حامله هست، حق اجرا کردن حدود رو ما بر زن باردار نداریم تا موقعی که وضع هم بکنه. این نشون دهنده اینه که سقط جنین در اسلام چیه؟ حرامه که کسی حق اجرای حد بر زن نداره تا موقعی که وضع هم بکنه و اولین شیرش رو به بچهش بده بعدش. مثل روایت امام صادق انه فعل عن محسنه زنت، زنای محسنه مرتکب شده زن و هی حبلا باردارم هست، حضرت فرمودن تقر رو حتی تذع و مافی بطنها، ولش کنی تا بچهش رو به دنیا بیاره و ترز و ولدها شیرش هم بده، حالا اون شیره اولیه که واجبه میگن، ثم ترجم بعدن سنگسارش بکنی. پس ما روایات مختلفی داریم برای حرمت سقط جنین. روایات سقط جنین پس چی شد؟ یک طایفه روایاتی که مستقیمه میگه خوردن دوا برای سقط جنین حرامه، یه دسته روایاتی که از دیه ما کشف میکنیم که سقط جنین حرامه، یک دسته هم این روایات که میگه آقا باید حدود به تأخیر بیفته تا اینکه بعد هم انجام بشه، از اینا برداشت میکنیم که سقط جنین چی؟ حرام. بله دیگه اینم شامل میشه دیگه. حرام. بله دیگه اینم شامل میشه دیگه. بله 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 فرق نمیکنه دیگه. فقط بلد و زنا ارث نمیبره، ولی بقیه احکام رو داره، حتی نسب هم داره، وجوب حفظ هم داره، نفقه هم داره، همه احکام هفتش، فقط ارث نمیبره.
اینم اجازه
سختش نمیدیم نه دیگه، تو بحث سخت جایی مطرح شده دیگه. حتی برای حفظ آبرو و حیثیت در موارد رابطه نامشروع ما اجازه سخت جنین نداریم دیگه. یکی از جاهایی که مشکله همون جای دیگه، یعنی کسی به خاطر رابطه نامشروع حامل شده حفظ آبرو حق سخت جنین نداره. عدل بله دیگه، آثار داره بله. یک از شبهات اونجا همینه دیگه، چطور ما به ولد و زنا حق حیات میدیم در حالی که بعد از خیلی از حقوقم محروم میشه، اونجا بحث اعتقادی خیلی گره پیدا میکنه دیگه. خب این تا اینجا. پس ما جنین اگر شکل بگیره، یعنی جنین منعقد بشه، سلول تلقیحی شکل بگیره، از هر راه شکل بگیره محترم است و کسی حق از بین بردنش رو نداره. بعد اینجا یک بحثی مطرح میشه، اما اگر سلول تلقیحی تو آزمایشگاه باشه، یعنی ما اسپرم و تخمک رو چیکار کردیم؟ اسپرم و تخمک رو چیکار کردیم؟ در آزمایشگاه با هم دیگه تلقیح کردیم. تو آزمایشگاه الان چی تشکیل شده؟ جنین آزمایشگاهی تشکیل شده که این اسمش رو می‌داشتیم تلقیح چی؟ خارجه. تلقیح کجا صورت می‌گیره؟ در خارج رحم. مثلا ما اسپرم و تخمک رو از یک زن و شوهر گرفتیم، تو آزمایشگاه الان 5 تا سلول تلقیحی هستش. بعد از این 5 تایی که لقاح صورت گرفته، یکیشو می‌خوای منتقل کنیم به رحم که او تبدیل به جنین بشه، ولی 4 تاشو یا می‌خوایم فریز کنیم نگه داریم تو بانک، یا اینکه اون 4 تاشو تلف می‌کنیم. آیا تلف کردن سلولای تلقیح آزمایشگاهی هم حکم سقط جنین رو داره یا نه؟ اینا دیگه حکم سقط جنین رو، خب این خیلی بحث عرضم بود شما محل ابتلایی هسته، چون امروزه گفتیم برای تلقیح مصنوعی چیکار می‌کنن، مثلا 30 تا اسپرم از مرد میگیرن تو آزمایشگاه اینا رو تلقیح میکنن که از این 30 تا مثلا 10 تاش منتج بشه، بعد از این 10 تاش تازه یکیشو میخواد منتقل بکنن به رحم زن، بعد وقتا چند قلویی میشه، به خاطر همینه که سلولای متعددی منتقل میکنن. مثلا اینا که از راه روشهای نوین بارداری حامله میشن، مثلا 2 قلو میارن، بیشتر 3 قلو میارن، به خاطر همینه که اینا کار از محکم کاری عیب نمیکنه، اینا چند تا اسپرم میارن اردمشو عملیات لقاح انجام میدن. حالا تو آزمایشگاه الان 10 تا سلول تلقیحی شکل گرفته، 10 تا نطفه داریم ما، اسپرم با تخمک تو داریم ما، اسپرم با تخمک تلقیح شده، این 10 تا نطفه یکیشو می‌خوایم بیاریم داخل رحم که تبدیل به جنین بشه، این نقطه‌شو، و اگر امکانات فریز کردنش باشه اینا رو چیکار می‌کنن؟ الان فریز می‌کنن تو بانک به اصطلاح جنین نگهداری می‌کنن. اما اگر نه، این نقطه رو چیکار می‌کنن؟ میدادن فلاش خال دیگه، تازه چیزی هم نیستش، اینا مثلا نقطه اردمود شما قطره، این نقطه قطره میریدن سر لاشخواه، این از بین بردن بهش میگن نطفه های آدمایشگاهی. از بین بردن نطفه های آدمایشگاهی حکم سقط جنین رو داره یا نداره؟ اینجا میگن نه دیگه، اینا نداره دیگه، به این سقط جنین گفته
نطفه
شکل گرفته منتها قرار داده نشده. میگن نطفه وقتی در رحم قرار داده بشه که لانه گزینی در رحم رو انجام بده که مراحل رشدش بخواد شروع بشه، نطفه میشه علقه و مضغه، اون سختش حرامه. و الا این نطفه های آدمایشگاهی 10 سال اونجا بمونه نطفه مراحل رشد شروع، چون مرحله رشد که شروع میکنه میگن موقعی که در رحم لانه گزینی بکنه. بنابراین نطفه های آدمایشگاهی رو از بین ببری اشکالی نداره. چی؟ اون رحم مصنوعی بعدا حکم رحم رو پیدا میکنه، این نه فعلا هنوز رحم میکنه، شروع میکنه در رحم. نه این نطفه های آدمایشگاهی، پس تو آدمایشگاه ما 10 تا نطفه درست کرد، این 10 تا همش هم از بین ببری اشکالی نداره. اولین فقیهی که اینجا جرأت کرد فتوا دادش و به اصطلاح بابش رو باز کرد مرحوم آیت الله خویی بودش. ایشون در پاسخ استفتا فرمودن لا بعث به اتلاف تلک الاجنه، این اجنه رو از بین ببری، جنین های آزمایشگاهی رو از بین ببری اشکال نداره. فان قتل جنین المؤمن انما هو فيما اذا كان في رحم، سقط جنینی که میگن حرامه جنینی که در رحم باشه. اما فی الخارج، اما جنین های آزمایشگاهی فلا دلیل علی حرمت اطلاف، دلیل بر حرمت اطلافش وجود نداره. از روایات هم همین معنا به دست میاد، چون این روایاتی که الان خوندیم القای مافل بس داشت و اون روایت دیگه هم روایت خوبی بود، این بودش ها، این تیکه ان النطفه اذا وقعت في الرحم تسير الى علقه، نطفه که این رشد شروع میکنه وقتی در رحم قرار بگیره. اما نطفه های آدمایشگاهی 100 تا هم باشه 10 سال هم بگذره اونا مراحل رشد شروع. پس القای مافل بطن حرامه. سقط جنین موضوعش چیه؟ چیزی که در رحم هست رشد شروع کرده، تلقا مافی بطنها، این حرامه. و الا نطفه های آدمایشگاهی بر اشکالی نداره. پس اگر از راه تلقی مصنوعی ما نطفه آدمایشگاهی جنین آدمایشگاهی درست بکنیم، از بین بردن اونها حکم سقط جنین رو نداره. این پس تا اینجا فعلا، تا بقیه صورتش رو انشالله مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.